دوستان عزیز، امروز بشر در سایه علم و تجربه به این حقیقت رسیده است که پایه‌های شخصیت هر انسانی را وراثت، تربیت و فرهنگ تشکیل می‌دهد و سعادت هر جامعه در گرو سلامت کانون خانواده است. خانواده گروه کوچکی است که از زن و شوهر و فرزند یا فرزندان تشکیل می‌شود. عضو خانواده بودن یعنی در نوعی ارتباط عاطفی سهیم شدن، به یک گروه اجتماعی تعلق داشتن و به زندگی در محیط خاص عادت کردن. خانواده از این نظر اهمیت دارد که محل انتقال و تبادل سنت‌ها، باورها و انواع شناخت هاست. از شیوه غذا خوردن گرفته تا موضع‌گیری‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، همه می‌تواند در کانون خانواده شکل گیرد. خانواده میراث فرهنگی آماده و تجربه شده ای را از نسل‌های گذشته به نسل‌های آینده منتقل می‌کند. از این رو خانواده از جمله نهادهای بسیار تأثیرگذار در عرصه حیات اجتماعی انسان هاست. خانواده یک نهاد اجتماعی است و مفهوم آن در جوامع مختلف و در طول دوره‌های زندگی بشر همواره به یک شکل نبوده و پا به پای تحولات اجتماعی متحول شده است. از نظر صاحب نظران علوم اجتماعی، خانواده مرکب از گروهی از افراد است که از طریق مناسبات خونی، ازدواج و یا فرزندخواندگی به یکدیگر مربوط و منصوب شدند و برای مدت طولانی و نامشخص با هم زندگی می کنند. خانواده مبدأ بروز عواطف انسانی و کانون صمیمانه‌ترین روابط و تعاملات بین فردی است که انشاءالله در برنامه‌های آینده در این مورد بیشتر با شما دوستان عزیز سخن خواهیم گفت. منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما عزیزان هستیم، چرا که قطعا ما را در ارائه برنامه بهتر یاری خواهد کرد. ۳۸۲۲۶ در ایران و ۰۷۹۴۷۱۷۱۴۴ در افغانستان شماره های پیامک رادیو دری است که البته شماره افغانستان ما از طریق پیام رسان تلگرام هم می تواند ارتباط شما دوستان عزیز را با ما برقرار بسازد. ۰۷۹۴۷۱۷۱۴۴ در افغانستان. و اما در اینستاگرام و فیسبوک هم در خدمت شما عزیزان قرار داریم با این نشانی @radiodarimashhad و نشانی سایت رادیو هم parstoday.ir/dari است. انشالله که با برنامه خودتان و با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. روز خوش و خدای مهربان نگهدارتان.
عصر زیبایتان بخیر باشه انشاءالله. تکرار برنامه لاله های غریب آماده پخش است که به اتفاق میشنویم.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت
حق. این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه این هفته لاله های غریب را تقدیمتان میکنیم و امید که انشاءالله شما عزیزان شنونده هم جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته لاله های غریب. دوستانی که برنامه لاله های غریب را پیگیری میکنن میدانن که ما در هفته های گذشته دو تا برنامه ساختیم در ارتباط با شهید محمد آصف تفسیری از بلخاب افغانستان که خب در دفاع مقدس به شهادت رسیده. شهید محمد آصف تفسیری یک برادر کوچکتر هم داشته به نام محمد عالم تفسیری که البته قبل از شهید محمد آصف محمد عالم به شهادت میرسه. هر دو هم طلبه بوده، یعنی هم محمد آصف طلبه بوده هم شهید محمد عالم تفسیری طلبه بوده. با توجه به این که خب شهید محمد آصف برادر بزرگتر بوده، ما دو تا برنامه در ارتباط با شهید محمد آصف ساختیم. این برنامه را اختصاص دادیم به معرفی شهید محمد عالم تفسیری از بلخاب افغانستان که در عملیات رمضان در سال 1361 در شلمچه به شهادت میرسم. برای معرفی شهید محمد عالم تفسیری در برنامه این هفته لاله های غریب صحبت های حجت الاسلام محمد حسن تفسیری برادر کوچکتر ای شهدا را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم و همینطور حجت الاسلام زیایی که از اقوام شهید هست و این شهید را از دوران کودکی میشناسه صحبت‌های این دو بزرگوار را تقدیم شما عزیزان شنونده می‌کنیم. در ابتدا با ما همراه باشید، صحبت‌های جناب آقای محمد حسن تفسیری و همینطور جناب آقای زیایی را بشنوید در ارتباط با تولد و همینطور کودکی شهید محمد عالم تفسیری.
شهید محمد عالم خب بین دو تا شهید بزرگوار تقریبا دو سال بیشتر فاصله سنی نیستش. ایشون هم خب همون مدرسه امام صادق علیه السلام نوک مشغول به تحصیل بودن و تحصیلات ابتدایی، تحصیلات حوزوی، سطوح پایین‌تر حوزوی رو ایشون اونجا گذروندن.
شهید محمد عالم تفسیری از همون اوان طفولیت ایشان مکتب محلی یا همون مکتب آخونده سابق میرفت برای تعلیم قرآن و فارسی و اینا. ایشان از همون اوان طفولیت مشغول درس‌های دینی و حوزه‌های علمیه بود. روحیه بلند و متحجدانه و خالصانه داشت و خیلی هم خوش برخورد بود در میان دوستان و خانواده و مردم و هم سن سالاش هم محبوب. تا سال 1359 در حوزه های علمی بلخاب مشغول تحصیل بوده.
خب این کودکی های شهید محمد عالم تفسیری بود و دوره نوجوانی این شهید بزرگوار در داخل افغانستان و ویژگی هایی که داشته و درس هایی که در داخل افغانستان خوانده، عمدتاً حوزه های علمیه‌ای که در بلخاب بوده، محلی بوده که این شهید بزرگوار اونجا تحصیل میکردم. سال 1359 پدر شهید محمد عالم تفسیری تصمیم میگیره که با توجه به علاقه پسرش و با توجه به استعداد پسرش و با توجه به این که در ایران امکانات بیشتری برای درس خواندن خصوصا دروس حوزه علمیه بوده، پسر خودش بیاره ایران و اینجا مشغول به تحصیل شود. پدر و پسر با همدیگه وارد ایران میشن در مدرسه علمیه سیدآباد در چناران. شهید محمد عالم تفسیری مشغول به تحصیل میشه. صحبت های جناب آقای محمد حسن تفسیری و همینطور حجت الاسلام زیایی را بشنوید در ارتباط با این مقطع از زندگی شهید محمد عالم تفسیری.
کم و بیش علاقه به درس و بحث و به هر حال مسائل علمی داشتن، از این جهت که خب اونجا حوزه‌ای علمی فعال بود و اونا علاقه داشتن به این مسائل. پدر ما وقتی که علاقمندی اونها رو دیدن گفتن که شرایط در ایران بهتر هست، بتونیم فرزندانشون رو به هر حال منتقل بکنن حوزه‌ای علمی ایران، اینجا بتونن تحصیل بکنن. چون علاقه بیشتریشون نشون میداد همراه پدرم مراجعه میکنن به سمت ایران و مدرسه سیدآباد چناران خود مشغول به تحصیل شدن.
بعد از فراگیری یک سری علوم حوزوی که در بلخاب هم انقلاب برپا میشه علیه کمونیست‌های سابق، ایشان در انقلاب جز افرادی بود که نقش بازی کرد، یعنی حضور داشت با اینکه جوان بود. و بعد از مدتی که به هر حال امور دست مجاهدین افتاد، بلخاب و پنچارک و تا سر پول اینجا به دست مجاهدین بود، باز ایشان برای ادامه تحصیل علوم حوزوی و علوم دینی راهی جمهوری اسلامی ایران شد. در سال 59 آمدن ایشان هم در مدرسه علمی سیدآباد چناران مستقر شدن، همونجا درسای علوم حوزوی رو شروع کرد. خیلی با جدیت پیش می رفت. بعد از مدت اینجا هم مورد توجه طلبه و اساتید و اینا قرار گرفت که هم به عنوان پیش نمازشان را اقامه نماز بکنه، با این عدوین که برای روحیه دینی و تواضعشان طلاب رو استاد مدرسه رو جذب کرده بود. و در این حال با این عدوین که درساش خیلی خوب بلد بود و خوب می خوان، برخی درسای پایین تر بیشان واگذار می شد و تدرس می کرد.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته لاله های غریب از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. متوجه شدید که در برنامه این هفته با معرفی شهید محمد عالم تفسیری پرداختیم و صحبت های حجت الاسلام محمد حسن تفسیری، برادر کوچکتر این شهدا را، و همینطور حجت الاسلام زیایی که از اقوام شهید هست را تقدیم شما دوستان شنونده کردیم در بخش اول برنامه این هفته لاله های غریب. شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. همینطور میتونید سری به سایت ما بزنید، مطالب متنوعی روی سایت هست که میتونه مورد استفاده شما دوستان قرار بگیره، از جمله آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی این سایت هست و شما دوستان میتونید از این طریق به آرشیو برنامه لاله‌های غریب هم دسترسی داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی هم پیگیر رادیو دری باشید. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست.
خب در بخش اول برنامه این هفته لاله‌های غریب در ارتباط با تولد، کودکی و نوجوانی شهید محمد عالم تفسیری با شما دوستان صحبت کردیم و صحبت‌های حجت الاسلام محمد حسن تفسیری، برادر کوچکتر شهید را و همینطور حجت الاسلام زیایی که از اقوام شهید هست را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. همینطور در ارتباط با هجرت این شهید به جمهوری اسلامی ایران و حضورش در مدرسه علمی سیدآباد چناران صحبت‌هایی را تقدیمتان کردیم و اطلاعاتی را منتقل کردیم. اما خب از یک مقطعی این شهید بزرگوار تصمیم میگیره که در جبهه حضور پیدا بکنه، در جبهه های جنگ تحمیلی در 8 سال دفاع مقدس. صحبت های جناب آقای تفسیری و همینطور جناب آقای زیایی رو بشنوید در ارتباط با این مقطع زندگی شهید، این که چی میشه که تصمیم میگیره که در جبهه ها حضور پیدا بکنه و در دورانی که در جبهه هست چه رفتاری داشته این شهید بزرگوار.
اون علاقه ای که خود اونها نشون دادن با توجه به شرایط اون زمان که خب زمان جنگ بود و خب اون انقلاب اسلامی که نوپا بود، با توجه به اون شرایط و اهمیتی که خب اون زمان داده میشد که نیروها در جبهه های جنگ حضور پیدا بکنن، خب اینا هم احساس مسئولیت کردن با توجه به خب علاقه ای که به امام خمینی رحمت الله علیه داشتن. خب اون زمان اینا احساس ضرورت کردن، احساس کردن که باید توی جبهه ها حضور داشته باشن بدون اینکه مسئله ملیت مطرح باشه، بدون اینکه بحث به حال ایرانی یا افغانی بودن مطرح باشه. اون چیزی که اون زمان بیشتر اهمیت داشت حفظ کیانه، نظام اسلامی بود، حفظ این انقلاب نوپا بود. اونا هم احساس ضرورت کردن، احساس وظیفه و مسئولیت کردن، خب بدون اینکه توقعی داشته باشن تو این صحنه حضور پیدا کردن و ادای دین کردن. بعد از اعلام بسیجی که از طرف حضرت امام انجام میشه، ایشون هم عازم جبهه میشن. خب یک زهد و تقوایی که ایشون داشتن با توجه به اون حالت روحانی که ایشون داشتن، بقیه دوستان سعی میکردن ایشون رو به عنوان امام جماعت و پیشنماز قرار بدن، از وجودشون بیشتر استفاده بکنن. خب یک چند مدتی اهواز بودن، بعد از اون در عملیات رمضان سال 61 برای صفشکنی، برای سنگرکنی، برای کارهایی که ممکن بود برای دیگران واقعا سخت باشه، به عنوان داوطلب کسایی که براشون مقدور بود اعلام میکردن کی حاضر مثلا برای سنگرکنی یا کی حاضر برای مسائل سخت و دشوار پیشقدم بشه، ایشون پیشقدم میشدن.
بالاخره بحث فرمان امام و حضور به جبهه ها و اینا مطرح شد، ایشان کمر بست و راهی جبهه های نبرد حق علیه باطل شد و در وصیت نامش هم به یک نکته رو اشاره میکنه که من به حکم امام یا به فرمان امام عازم جبهه ها شدم، با اینکه یک افغانی هستم باید در جبهه های حق علیه باطل در افغانستان حضور پیدا کنم، اما از اونجا که اسلام مرز نداره من به صفت اعلان برای دفاع از کیان نظام اسلامی راهی جبهه های حق علیه باطل بر ضد بحثیان کافر میشم. باز بعد از پیروزی اگر خداوند متعال عنایت کرد همراه برادران ایرانی خودم در افغانستان علیه کفار و کمونیست ها به نبرد خواهیم پرداخت.
خب این هم بخش دیگه ای از برنامه لاله های غریب بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. حضور شهید محمد عالم تفسیری در جبهه و به هر حال نوع فعالیت این شهید بزرگوار در جنگ تحمیلی در 8 سال دفاع مقدس. این شهید بزرگوار در تاریخ 25/4 سال 1361 هجری خورشیدی به شهادت میرسه و در بهشت رضا در شهر مقدس مشهد با خاک سپرده میشم. صحبت‌های جنابای تفسیری و جنابای زیری را در ارتباط با شهادت این شهید بزرگوار بشنوید.
در عملیات رمضان که در منطقه شلمچه اتفاق افتاد، ایشون داخل سنگر که بودن ظاهرا خمپاره بالای سر ایشون منفجر میشه و از ناحیه سر مورد اصابت ترکش قرار میگیرن و همونجا به شهادت میرسن. بعد از اینم خب بدن ایشون رو منتقل میکنن به مشهد، در بهشت رضای مشهد اینجا به خاک میسپارن.
ایشان با رفقای خودشان که هم سنگرانشان بود با هم راهی جبهه که میشن، اینو بالاخره ما هم سنگرش که آیس به نام آیس محمد حسینی با هم بودن نقل میکنه. اونجا هم که میرن بعد از مدتی بالاخره در همون پایگاه اونجا ایشان رو اونجا هم به عنوان پیشنواز استاد میکنه و مسئولیت ایشان هم ظاهرا آرپیجی زنی بوده. بعد در کارها هم اونجا هم سعی میکرده که برای رزمندگان به عنوان یک کسی که کارها را انجام بده خدمت بکنه. بعد برگزاری دعای توسل و بالاخره برنامه فرهنگی و اینا را ایشان عهده دار بود تا زمانی که بالاخره قرار میشن به حمله و اینا رو بیارن. داوطلب میطلبن، ایشان جزء داوطلب ها بوده. با اینکه این دوستش میگه ما تلاش کردیم که شما الان نرو زوده بالاخره فلانا، باز فرصت دیگیشان یعنی من باید جزی دو طلب های چیز باشن که برن همون رفتن و بالاخره به شهادت ایشان هم بار اول که اعزام میشه دیگه در همون جا دیگه بردن میگن.
خب یکی دیگر از برنامه‌های لاله‌های غریب را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. امیدواریم که برنامه ما مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشد. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
کجایید ای شهیدان خدایی، بلا
کجا
امیدوار هستیم که حال دلتان خوب و خوش باشه دوستان عزیز. مشاهیر همین لحظه آماده ای پخش است که تقدیمتان میشه.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان، سلام و درود و روز بخیر عرض میکنم با شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خوبانی که همیشه همراه هستین با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی. سپاسگزارم از اینکه امروز هم با ما هستین. در برنامه امروز با پروفسور محمود حسابی، یکی دیگر از مفاخر ایران معاصر، آشنا می شویم. لطفاً همراه ما باشید. پروفسور محمود حسابی یکی از تأثیرگذارترین شخصیت‌های تاریخ جهان و از پر افتخارترین دانشمندان ایران به حساب می‌آید. او کارنامه علمی شگفت‌انگیزی دارد. تا پیش از 20 سالگی 3 مدرک لیسانس در رشته‌های ادبیات، زیست‌شناسی و انجینری در رشته راه و ساختمان گرفت. بعد در پاریس رشته برق خواند و فارغ التحصیل رشته مهندسی معدن هم شد. او در 25 سالگی از دانشنامه دکترای خودش در رشته فیزیک در دانشگاه سوربن دفاع کرد، زمانی که علم فیزیک در طلایی ترین دوران تاریخ خود قرار داشت. او لقب پدر علم فیزیک را برای خود به ارمغان آورد. با این حال فعالیت‌های انسان دوستانه و عامل منفعه دکتر حسابی چنان قلمرو گسترده و گوناگونی دارد که نمیتوان او را در حیطه یک دانش خاص محدود کرد. محمود حسابی در سال 1281 شمسی در تهران در خانواده عباس و گوهرشاد حسابی متولد شد. زادگاه خانواده وی تفرش در استان مرکزی ایران است. در 4 سالگی خانواده وی به بیروت نقل مکان کردند و در آنجا حسابی در دبستان تحصیل کرد. او هنوز در دوران لیسه بود که جنگ جهانی اول شروع شد و مدارس فرانسوی زبان تعطیل شدند. حسابی تحصیلات خود را در 2 سال در خانه ادامه داد. محمود حسابی در آن سالها قرآن و دیوان حافظ را به صورت کامل حفظ کرد. علاقه و باور خلال ناپذیر محمود حسابی به آموزه‌های قرآن مثال زدنی بود. پروفسور حسابی به دلیل شور و اشتیاق فراوانی که به علم‌اندوزی و تحصیلات خود می‌ورزید، در سن 25 سالگی توانست مدرک دکتری یا PhD رشته فیزیک را با نمره عالی از دانشگاه سوربن فرانسه بگیرد. سالهای تحصیل دکتر حسابی به عنوان دانشجوی رشته فیزیک مصادف بود با دوران طلایی فیزیک نوین، دورانی که طی آن افرادی مثل آلبرت اینشتین، نیلز بور، اروین شرودینگر و ورنر هایزنبرگ در کنار هم مشغول گستراندن مرزهای دانش بودند. در آن زمان که حدود 15,000 دانشجو خوان تحصیل زیر نظر آلبرت اینشتین بودند، پروفسور حسابی همراه با 5 دانشجوی دیگر توانست مجوز حضور در کلاس این دانشمند بزرگ را به دست آورد. حسابی در کنار اینشتین و با تکیه بر تحقیقاتی که انجام داده بود، تئوری بی نهایت بودن ذرات را در دانشگاه شیکاگو ارائه کرد و آن را برای بزرگان علم فیزیک آن دوران، افرادی مثل اروین شرودینگر و ماکس بورن شرح داد. این دستاورد علمی دکتر حسابی برترین جایزه علمی کشور فرانسه را برای او به ارمغان آورد. او خود در این باره چنین میگوید: جلسه دفاعیه برای من یکی از شیرین ترین و آموزنده ترین لحظات زندگیم بود. من در نزد بزرگترین دانشمند فیزیک جهان یعنی آلبرت اینشتین از نظریه خودم دفاع می کردم و مردی با این برجستگی من را استاد خود خطاب کرد و من بزرگترین درس زندگیم را نیز آنجا آموختم که هرچه یک انسان وجود ارزشمندتری دارد، همان اندازه متواضع، مؤدب و فروتن نیز هست. بعد از کسب درجه دکترا، اینشتین به من اجازه داد که در کنار او در دانشگاه برینستون با تدریس و تحقیقاتم ادامه دهم. دکتر حسابی با وجود امکان ادامه تحقیقات در خارج از کشور، دل به جاذبه های رنگارنگ غرب نبست و به کشورش ایران بازگشت و ضمن نگارش ده‌ها کتاب و جزوه برای اولین بار نقشه‌برداری جدید را در کشور خود انجام داد. او مدرسه مهندسی وزارت راه، دارالمعلمین عالی، دانشسرای عالی، ایستگاه هواشناسی، دستگاه رادیولوژی، بیمارستان خصوصی و مدارس عشایری را برای اولین بار در ایران راه اندازی کرد. سپس برای اولین بار در ایران مرکز تحقیقات اتمی تأسیس و راکتور اتمی نصب نمود و پایه‌گذار مؤسسه استاندارد شد. بیشک چنین شخصیتی انسان خاصی است و نمیتوان از جاذبه شخصیت او گریخت.
محمود خان میرزا حسابی، مشهور به پروفسور حسابی که حالا تاریخ از او به عنوان پدر علم فیزیک ایران یاد میکنه، سال 1281 در تفرش به دنیا میاد. وقتی در 4 سالگی به همراه خانواده به سوریه میره، همزمان با حضور در مدرسه کشیش‌های فرانسوی، مادرش تعالیم دینی را بهش آموزش میده تا جایی که قرآن و دیوان حافظ را از بر میشه. از جمله مدارک پروفسور حسابی میشه به دکترای فیزیک، لیسانس ادبیات، لیسانس مهندسی معدن و لیسانس مهندسی راه و ساختمان اشاره کرد. از افتخارات دیگه این دانشمند بزرگ اینه که میشه او را از مؤسسان دانشگاه تهران دونست. علاوه بر این، استاد حسابی درباره نظریه بی‌نهایت بودن ذرات با چندین دانشمند اروپایی ملاقات می‌کنه که یکی از اونها اینشتین بوده. نظریه‌ای که اینشتین معتقد بوده می‌تونه دنیای فیزیک رو متحول کنه. بد نیست بدونید که پروفسور حسابی سال 1367 خورشیدی به عنوان مرد علمی سال جهان معرفی و بزرگترین نشان علمی کشور فرانسه رو برای همین نظریه دریافت میکنه. او سرانجام سال 1371 به علت بیماری قلبی در ژنو از دنیا میره و در تفرش به خاک سپرده میشه.
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. به غنیمت شماری دوست دم ایسی صبح، تا دل مرد مگر زنده کنی که این دم از اوست. نه فلک راست مسلم نه ملک را حاضر، آنچه در سر سبیدای بنی آدم از اوست.
به حلاوت بخورم زهر که شاهد صافیست، به ارادت ببرم درد که درمان هم از اوست. زخم خونی نمگر بهش نشود خونک آن زخم که هر لحظه مرا مرهم از اوست. همون شادی بر آره چه تفاوت دارم، ساقی واده بده شادی.
دکتر حسابی وابسته به دانشگاه تهران بود و دانشکده های علوم و مهندسی دانشگاه را مدیریت می کرد. او همچنین استاد آلنوشتریان، اولین فیزیکدان زن در ایران، ملقب به مادر نجوم بود. علاقه وی به وطنش ایران باعث شد که با گروه های وطن دوست و وطن خواه همراهی تام و تمامی داشته باشد. با آغاز ماجرای ملی شدن صنعت نفت در سال 1328، پروفسور محمود حسابی با عنوان یک کارشناس برجسته ایرانی و استاد دانشگاه تهران از نهضت حمایت کرد و به همین دلیل در کابینه نخست دکتر مصدق در سال 1330 مدتی با عنوان وزیر فرهنگ با خدمت مشغول شد و در همان زمان نخستین مدرسه عشایری ایران را بنیانگذاری کرد. حضور فعال در جریان بیرون راندن بریتانیایی ها از مناطق نفتی ایران یکی از مهمترین بخش های زندگی اجتماعی و سیاسی پروفسور حسابی است. وی به عنوان وزیر آموزش و پرورش ایران معرفی شد و حسابی نماینده ایران در کمیته علمی و فنی کمیته سازمان ملل در استفاده صلح‌آمیز از فضای بیرونی بود. در کنار علاقه به علم فیزیک، دکتر حسابی با زبانهای فارسی، آلمانی، فرانسوی، انگلیسی و عربی مسلط بود و با فراگیری زبانهای جدید علاقه فراوانی داشت. او در تحقیقات خود از مهارتش در زبانهای یونانی، پهلوی، اوستایی، ترکی و ایتالیایی استفاده می کرد. پروفسور حسابی در سال 1989 میلادی با عنوان مرد علمی سال جهان برگزیده شد. تسلط پروفسور حسابی بر موسیقی سنتی و مدرن بخشی از ویژگی‌های شخصیتی ناشنیده اوست و بعدها با تکیه بر همین توانمندی به ویژه در نواختن ویولون و سه‌تار نخستین انجمن موسیقی ایران را هم بنیانگذاری کرد. مناسب است بدانیم که در سال 1366 شمسی مطابق با 1987 میلادی در کنگره 60 سال فیزیک ایران از خدمات دکتر حسابی به عنوان پدر فیزیک ایران قدرشناسی شد. پروفسور حسابی را به حق افتخار علمی ایران می دانیم و به وجودش می بالیم. زندگی در نگاه دکتر حسابی یعنی پژوهش و فهمیدن چیزی جدید. در این حال حسابی به علم در کنار اخلاق ارزش می بخشید و دانشجویان خود عشق به زندگی می آموخت و می گفت همیشه هر چیزی را که دوست داریم به دست نمی آوریم، پس بیاییم آنچرا که به دست می آوریم دوست داشته باشیم. و نیز می گفت داستان غم‌انگیز زندگی این نیست که انسان‌ها فنا می‌شوند، این است که آنان از دوست داشتن باز می‌مانند. این انسان شریف و مردم دوست که زرق و برق اروپا و امریکا فریبش نداد و دل در گرو میهن خود داشت، سرانجام در سن 90 سالگی در تاریخ 12 سال 1371 شمسی و در ساعت 7:30 دقیقه صبح در شفاخانه دانشگاه شهر ژنو با دلیل بیماری جاودا گفت. وی در آرامگاه خانوادگیش و در شهر تفرش آرام گرفت. مدتی بعد از مرگ دکتر حسابی در سال 1371 خانه او در تجریش تهران به موزه زیبا تبدیل شد که در آن وسایل شخصی اعم از مدارک علمی و تحصیلی، تقدیرنامه‌ها و عکس‌های قدیمی در کنار اسناد علمی که به تئوری بی‌نهایت بودن ذرات ختم شد در دسترس علاقمندان قرار دارد. خانه دکتر حسابی در 3 طبقه زیربنای 4000 متری دارد و بیشتر فضای این خانه را باغ تشکیل داده است. باغ خانه دکتر حسابی پر از گیاهان کمیابی است که با لطف توجه و نگهداری دکتر حسابی و همسرش رشد کردند. گردشگران در فضای باغ انواع شمعدانی‌های درختی کمیاب، درخت کاتالپا، سرو میوه‌دار و چندین نوع گیاه دیگر را مشاهده خواهند کرد. فضای جانبی خانه مانند آزمایشگاه و کتابخانه حاصل طراحی و تغییراتی است که پروفسور حسابی شخصا ایجاد کرده است. ایشان 40 سال از عمر خود را در این خانه سپری کرد و از آنجایی که فضای معمولی خانه پاسخگوی نیازهای علمی وی نبود، تصمیم گرفت تا با طراحی مجدد فضای کارگاه، آزمایشگاه و کتابخانه را به فضای اصلی خانه اضافه کند. در کتابخانه او حدود 27300 جلد کتاب فارغ از مجلات، مقالات و جزوات با موضوعات مختلفی از انواع کتب دینی، حیوان شناسی، گیاه شناسی، شیمی، بیوفیزیک و علوم مهندسی گرفته تا کتب علوم اقتصادی، ستاره شناسی و کتب شعر و ادبیات محققان را مجذوب خود می کند. دوستان عزیز و ارجمند، با پایان یکی دیگر از برنامه‌های مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. تشکر که در برنامه امروز هم همراه ما بودید. تا هفته دیگر و سلامی دیگر، شما را به خدای مهربان می سپارم. الله یارتان.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چید. اگر می شد صدا را دید،
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران،
و 0794-71-71-44 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید. بیا که هم دلی کنی آواز بخوانی، هم کنی با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی، بیا که هم دلی کنی
دست از دنیا کشیدم، بی سامان اسمی تو، از من از نارهیدم، دست افشان اسمی تو.
دوستان و عزیزان شنونده، تکرار برنامه سفر و چکر آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، همراهان گرامی، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، با اتفاق همکار صدا بردارم خانم طیبه نوری، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، در این فرصت افغانستان کوهستانی را خواهیم شناخت. در معرفی افغانستان هم همواره می‌خوانیم که افغانستان کشوری است کوهستانی. بله، افغانستان کشوری کوهستانی است که رشته کوه هندوکش ستون فقرات آن را تشکیل می‌دهد. بلندترین نقطه افغانستان قله نوشاخ است که 7492 متر ارتفاع دارد.
سلسله کوههای هندوکش افغانستان. هندوکش رشته کوهی به طول تقریبی 800 کیلومتر در نواحی مرزی افغانستان و پاکستان است که از مرکز افغانستان تا شمال پاکستان امتداد یافته است. این رشته کوه به دنباله رشته کوههای همالیا از نواحی پامیر داخل افغانستان می باشد که از جنوب بدخشان گذشته و در دره بامیان که آغاز کوه دیگری است به نام کوه بابا ختم می گردد. ارتفاع قله اینکو در افغانستان 6650 متر بوده که به نام تیراج معروف است و از سطح آب دریا 8300 متر ارتفاع دارد. نواحی مرتفع اینکو تقریبا همیشه پوشیده از برف است و درههای بیشمار در دامنه اینکو به وجود آمده که معروفترین آنها از این قرار است: دره واخان، شغنان، منجان، جرم، درایم، کشم، ارسنج، فرخار، دره اشکمش، خوست، فرنگ، سمندان، اندراب، دره باجگاه، دره خنجان، دره والیان، دره کیان، دعاب و سرآب در شمال و از طرف جنوب دره پنج، دره نور، دره کرم، دره پشال، پاندول، اشپی، اسکین، پنج دره نجراب، دره ازاره، بازارک، پارانده، شتل، سالنگ، آشاوه، شکاری، کیچاق، چاردره بامیان، سیغان و کوهمرد می باشد. طول هندوکش در حدود 600 کیلومتر است که به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم می شود. هندوکش غربی نسبت به هندوکش شرقی کوچکتر است و دره معروف پنشیر در دامنه جنوب شرقی آن موقعیت دارد. علت این نامگذاری می گویند این بوده است که اسرای هندو انگام جابجایی چون به این منطقه می رسیدن از شدت سرما تلف می شدن و همین علت این منطقه به هندوکش معروف شد. به نقل از کتاب ازارو یک حکایت تاریخی می باشد:
چشمان مرا با بلخ زیبا ببرید، چشمان مرا با بلخ زیبا ببرید، دستان مرا لمس بابا ببرید، دستان مرا لمس بابا ببرید، خاکستر داغ قلب هجرت زدم، خاکستر داغ قلب هجرت زدم، بر سینه‌ی داغ دار بکوا ببرید، بر سینه‌ی داغ دار بکوا ببرید.
رشتکوه مهم دیگر در افغانستان رشتکوه باباست که بلندترین نقطه آن شاه فولادی می باشد و 5140 متر از سطح دریا ارتفاع دارد. گروه گزارشی ما سفر را از دامنه های کوه بابا آغاز کردند.
در ساحه که ما قرار داریم خیلی بلند است و با منطقه که ما می خواهیم برویم تقریبا 1 کیلومتر از این کوه ها بخشتر است. بالاخره ما بعد از راه طولانی به یک آبادی رسیدیم. در اینجا نیز آب جاری وجود ندارد، اما مردم در اینجا زندگی میکنند. زمین های زراعتی و باغ وجود دارد. سفر ما هنوز دنباله دار است. ما باید 2 الی 2.5 ساعت دیگه هم در حرکت باشیم تا که به مقصد برسیم. از جایی که ما در حرکت هستیم تا به آن کوه ها فاصله زیادی نیست، ولی راه بسیار صعب العبور است و ما باید آهسته حرکت بکنیم. در اینجا هر موتور نمیتواند رفت آمد بکند، فقط موتورهای دیگر جمعیت که فورویل یا کمکدار باشند. از این منطقه صبح وقت فقط یک موتور فلنکوچ به طرف ولسوالی یک اولنگ میرود و از آنجا دوباره ساعت 2 بعد از ظهر پس به این منطقه میرود. این دره قریه های را دارد که ساعت‌ها باید مردم آن پیاده روی کنند تا که با موتر خود برسند. زندگی بسیار سخت و مشکل. در بعضی از جاها حتی دکان و دواخانه وجود ندارد. جای جای هم باید 2 الی 3 ساعت اطفال آن پیاده روی بکنند تا که با مکاتب خود برسند. تابستان اینجا متوسط است. 6 ماه تابستان مثل بهار در اینجا اثر میگذارد، ولی زمستان آن سرد است. آیست آیست به قریه دیگر رسیدیم، ولی راه ما هنوز هم طولانی است. فقط ما میتوانیم از اینجا مقدار غذا دریافت کنیم. در شما آمادگی خود دارید. ما با اکمال و با امکاناتی که باید با آن نیاز داشته باشیم با خود داریم، ولی خب باز هم ممکن جای برسد که ما احتیاج مردم محل باشه. این سرک سربالایی های بسیار بلندی که دارد رفت آمد برای مردم این منطقه دشوار میکنند. سرک وجود ندارد، فقط یک راه رو است که از آنجا به عنوان سرک استفاده میکنند. جاه جاه این سرک درست است، ولی بعضی جاه هم اصلا قابل رفتن موتر نیست. از جایی که ما از کوه بابا با شما سخن گفتیم تقریبا به طول 1 ساعت هنوز هم با کوه بابا نرسیم. آنجاست کوه بابا. به هر اندازه که ما به پیش می آییم به همان اندازه کوه بابا از ما دور می شود. هنوز هم راه طولانی باقی مانده است.
میشه یک روز؟
چی میشه؟ میشه یک روز همیشه